دل از من دلبری است و سر از من سروری است و دل خون و خراب از من رخ حور و پری است و شب از من روز خوش است و دو چشم زنده کش است و غم از من خنده مال تو همیشه خوش به حال تو مثل جانم هر شب نگرانم فردا تو نباشی دیوانه بمانم عاشق تر از آنم غیر از تو بخوانم تو جان جهانی ای روی بروانم دل از من دلبری است و سر از من سروری است و دل خون و خراب از من رخ حور و پری است شب از من روز خوش است و دو چشم زنده کش است و غم از من خنده مال تو همیشه خوش به حال تو نگرانم فردا تو نباشی دیوانه بمانم عاشق تر از آنم غیر از تو بخوانم تو جان جهانی غیری
همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین دانشکده دین و رسانه دانشگاه صدا و سیما با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی برگزار می‌کند. محورهای همایش، مبانی و نظریه‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها، کارکردها، مسائل نوظهور و آینده رسانه‌ها. مهلت ارسال مقالات 20 بهمن ماه 1402 زمان برگزاری اردیبهشت ماه 1403 دبیرخانه همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین
بخش رادیو تهران در محضر شما عزیزان هستیم. با افتخار همکاران محترم من آماده هستند تا برنامه بعدی گفتاورد رو تقدیم شما کنند. دعوت میکنم همراه این عزیزان باشید.
گفتاورد
اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
به نام خدای مهربان، سلام عرض می‌کنم به شما خانم‌ها آقایان محترم، خیلی خوش آمدید به گفت‌آورد رادیو تهران. متشکرم که همراه هستید با گفت‌آورد. بنده محمد حسین امیدی هستم و خوشحالم که امروز هم همراه با همکارانم میتونیم میزبان شما باشیم با یک موضوع دیگه مرتبط با اقتصاد. بازار سرمایه در تأمین مالی واحدهای تولیدی چه نقشی داره و چقدر در ایفای نش موفق بوده؟ این پرسشی است که در این برنامه تلاش می‌کنیم بهش پاسخ بدیم با حضور مهمانان عزیزمون در استودیو و البته عزیزانی که تلفنی همراهیمون خواهند کرد. اما در استودیوی گفت‌آورد جناب آقای قاسمی همراه ما هستن، عضو هیئت مدیره یکی از شرکت‌های سبدگردان و کارشناس بازار سرمایه. سلام عرض می‌کنم آقای قاسمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مجری خوب، همکارانم و شنوندهای خوب رادیو.
ارادتمندم، خوشحالم که همراه ما هستید. اسم کوچیک شما آقای قاسمی؟
صادق هستم.
آقای صادق قاسمی عزیز، برای اینکه بیشتر هم باشون آشنا بشیم. و مهمان دیگرمون جناب آقای مهدی سوری که فعال حقیقی و مدرس بازار سرمایه هستن. خوش آمد میگم به شما آقای سوری عزیز. میگم میکروفونم ازشون دوره، سخت میشه صحبت کردنشون، حالا حتما براش تدبیری میکنن دوستانم. خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. و جناب آقای قهرمانی معاون پذیرش و ناشران بورس تهران هم در کنار ما هستن. به شما هم خوش آمد میگم.
سلامت باشید. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و همچنین مهمانان عزیز در استودیو.
درود بر شما. مردم عزیز هم اگر نظری داشتن در مورد برنامه گفت‌آورد، در مورد موضوعی که بناس راجبش صحبت بکنیم در فرصت پیش رو، از طریق 3094 میتونید با همون در ارتباط باشید. ساعت شد 12:38. اما تلفنی هم جناب آقای روشنقلب معاون محترم رئیس سازمان بورس همراهیمون میکنن. آقای روشنقلب سلام به شما، خیلی خوش آمدید به گفت‌آورد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و حضار محترم در استودیو. البته اصلاح کنم، من سمتم مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس هستم.
بسیار هم خوب، خوشحالم که همراه ما هستید و حتما میتونیم اطلاعات خوبی از شما بگیریم در خصوص عملکرد بازار سرمایه هم در سال گذشته هم سال جاری، به خصوص نقش بازار سرمایه در تأمین مالی واحدهای تولیدی. توضیح میدین آقای روشنقلب در این رابطه؟
بله، در خصوص تامین مالی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه با درس کنم خدمتتون که این روند تو سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته، به طوری که به عنوان مثال توی زمینه انتشار اوراق بدهی مبلغ انتشار اوراق در سال گذشته از 29 همت در سال 1400 به اولوش 74 همت در سال 1401 افزایش پیدا کرد، اوراقی که در واقع با مجوز سازمان بورس در بازار سرمایه منتشر شد. حالا علاوه بر این 51 همت هم اوراق گامی بود که در بازار در واقع بازار پول منتشر شد و معاملات ثانویه‌اش در بازار سرمایه اتفاق افتاد. این روند امسال هم تقریبا وجود داشته. حالا از لحاظ مبلغ انتشار اوراق فعلا 9 ماهی امسال نسبت به 9 ماهی پارسال یه مقدار کمتر از 31 همت منتشر شده مبلغ اوراق، ولی تعداد شرکت هایی که تامین مالی کردن در از طریق بازار سرمایه و فرایندشون منجر به انتشار اوراق شده تا پایان 9 ماهی اول سال 60 شرکت بوده که نسبت به سال قبل از لحاظ تعداد انتشار اوراق هم 62% افزایش پیدا کرده و احتمالا هم مبلغ انتشار اوراق هم تا پایان سال چیزی بود بالهوش همون عدد سال گذشته باشه.
با چه نرخ بهره این اتفاق افتاده؟
نرخ این اوراقی که الان داره منتشر میشه 23% هستش، ولی خب مستحضر این که در خصوص اوراق هزینه های دیگه ای هم وجود داره که در واقع متقاضی انتشار اوراق باید پرداخت کنه، اهم از هزینه متعهد خرید، هزینه بازارگردان اوراق و هزینه ضامن اوراق که در صورتی که اوراق با ضامن منتشر شده باشه اون هم باید پرداخت بشه، که هر اوراقی مجموع هزینه هایی که در واقع برای اوراق پرداخت خواهد کرد متوازی انتشار اوراق نسبت به اوراق دیگه میتونه متفاوت باشه و وابسته هست به نرخ تامین مالی که توی بازار واقعی و خارج از در واقع سازوکار نرخ گذاری دستوری داره اتفاق میفته عملا، و چون منابع این اوراق باید توسط شرکت های تامین سرمایه و یا صندوق های سرمایه گذاری تامین بشه، اونها هم چون باید نرخ متناسب با نرخ بازار به دارندگان سرمایه پرداخت بکنن به غیر از هولوش مثلا 2-3% از هزینه که هزینه بازارگردان هزینه ضامن و یا هزینه های معمول بازارگردان هست، مابقی خواهرتا باید تعلق بگیره به تامین کنندگان منابع.
این 23% که گفتین نرخ واقعیه؟ چون بعضی میگن 35% در واقع داره تعلق میگیره الان.
بله عرض کردم خدمتتون، ببینین 23% نرخ اسمی اوراق هستش به علاوه هزینه دیگه میتونه تا 35% هم باشه.
12% هزینه های دیگه شه؟
اون هزینه های دیگه هزینه هاییه که در واقع داره برای تامین کنندگان منابع این اوراق پرداخت میشه، غیر از عرض کردم هولوش مثلا 3-4% حدودا هزینه هایی که مربوط به واسطه گری انتشار اون اوراق میشه، مثل هزینه‌ای که بانک بابت ضمانت داره قبول می‌کنه، یه هزینه‌ای که بازارگردان با به هر حال بابت قبولی این تعهد داره دریافت می‌کنه از بانی انتشار اوراق، مابقی هزینه‌ها هزینه‌هایی که باید پرداخت بشه به تامین کنندگان منابع که اولا توی بازار واقعی نرخ که داره اتفاق میفته همین نرخ هستش. حتی باید اینو بذاریم کنار از نرخ گذاری که عملا تو بازارهای دیگه داریم میبینیم، ولی به خاطر دستوری بودن این نرخ گذاری عملا دسترسی فعالین بخش اقتصاد به این نرخ ها خیلی سخت و دشوار.
بعد مزیت این روش تامین مالی چیه الان نسبت به روش های دیگه؟
مزیتی که وجود داره اینه که خب عرض کردم خدمتتون الان عملا توی بازارهای دیگه مثل بازار پول با نرخ مصوب و نرخ گذاری شده خیلی دسترسی خاصی فعالین اقتصادی ندارن به منابع برای تامین مالی، و در واقع تامین مالی که اتفاق میفته توی این بازار تامین مالی هستش که در دسترس متقاضی تامین مالی هستش و میتونه تامین مالی بلند مدتی باشه به خاطر اینکه بررسید این اوراق،
یعنی حتی این حدود 35% هم الان جای دیگه گیر نمیاد، فقط تو بورس هستش اینطور که شما اشاره کردین.
حالا نمیتونم تایید کنم یا تکذیب کنم، ولی فکر میکنم خیلی دور از ذهن نباشه این موضوع، ولی و این غیر از مدت بودن این اوراق، بحث دیگه هم هستش که اینه که خب اون اشخاصی که تامین مالی کنن از این طریق، اصل مبلغ تامین مالی شده رو در انتهای طول دوره اوراق یعنی زمان سرسی باید پرداخت کنن و در اساس صرفا سود دوره این اوراق رو باید پرداخت کنن. پس نقدینگی که مورد در واقع خروجی اون شرکت ها هستش طول دوره اوراق با شدت کمتر اتفاق میفته و مدت بیشتری دسترسی دارن به این نقدینگی داخل شده از طریق این تامین مالی.
بسیار خب، من خواهش میکنم همچنان همراه ما باشید آقای روشنقل. اما صحبت‌های آقای مهدی سوری فعال بازار سرمایه را هم با هم دیگه بشنویم. آقای سوری، به نظرتون مطلوب میاد شرایطی که توصیف کردن آقای روشنقل در خصوص تامین مالی شرکت‌ها در بورس؟
خدمت های روشنقلب عزیزم سلام عرض میکنم، استفاده کردیم از توضیحاتشون. یه موضوعی رو من خواهش میکنم توجه داشته باشیم بهش و اونم اینه که یک مسئله اساسی ما داریم که بدون نگاه کردن به اون شاید وارد شدن وسط بحث یکم برامون گنگ باشه، مثلا مخاطبان رادیوی شما. ببینید، ما در یک کشوری داریم فعالیت میکنیم، نرخ تورم بسیار بالایی داریم و یک نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین و یه نرخ بهره به شدت منفی که بین این دوتاست. یعنی وقتی شرکت ها میخوان تامین مالی کنن، یا حالا چه بازار پول چه بازار سرمایه که اینا رو من خیلی تفکیکشون نمی کنم از هم، وقتی میخوان وام دهی کنن، بهره این وام معمولا پایین تر از تورمه، به شدت پایین تر از تورمه، یه بازار پایین تر از تورم بوده توجیه داره و بعضی وقتا به شدت بالاتر از بازدهیه که شرکت ها از فعالیت اقتصادیشون میگیرن. یعنی در عین این که برای شرکت ها بعضی وقتا این نرخ ها سنگینه که بتونن باشون تامین مالی کنن و بتونن فعالیت کنن، قاعدتا این مطلوبیت و رانت رو داره که افراد این رو بگیرن و ببرن توی کالا، مثلا به صورت سنتی توی ملک سرمایه گذاری کنن. و این مسئله به صورت زیربنایی زمانی حل میشه که اون اساس اقتصاد ما تورم و رشد اقتصادی یه مسئله بشه.
پس ما جهت‌دهی این تامین مالی هم الان مهمه که بره واقعا توی تولید.
بله بله دقیقا. و این موضوعی که وجود داره اینه که تولید باید بسرفت که بره توی تولید. ما با مثلا تسهیلات تکلیفی، با مجبور کردن حالا مجموعی که دارن تامین مالی میکنن، چه بازار سرمایه چه بانک ها، نمیتونیم این رو به زور ببریم توی تولید. مسائلی مثل اقتصادی که حالا به هر حال قیمت گذاری دستوری داره و موارد دیگه که به هر حال دولت جلوی رشد شرکت ها رو گرفته، اینجا باعث میشه که این اتفاق بیفته. حالا اون موضوعی که شما فرمودی، تفاوت 20 چند درصد تا حالا مثلا 36-37 درصد بعضی وقتا هزینه پول میشه وقتی من شرکت خصوصی میخوام برم اوراقی رو تو بازار سرمایه منتشر کنم. این در اثر این به وجود میاد که خب توی این اقتصاد که نرخ‌های بهره به شدت پایین تر از تورمه، به نوعی گرفتن وام یا گرفتن موضوعی که تامین مالی بشه به نوعی رانت محسوب میشه. همه دوست دارن برن هر وامی که هست رو بگیرن و دولت همین رو پذیرفته. خیلی وقتا به عنوان جایزه به مادران، به نمیدونم کارآفرینان میاد وام میده. یعنی پذیرفته که این وام یک رانت هست و یک جایزه است که داریم بهشون میدیم که خوب. از اساس خواهش میکنم به این توجه کنید. خب حالا یه سری موارد هست که عرضه اوراق رو محدود میکنه. مثل چه مواردی؟ این که خب ما اول از همه دولت رو داریم، یه بخش عظیمی از اوراقی که منتشر میشه دولت برای تامین مالی خودش داره این رو میگیره. موضوع بعدی اینه که ما اوراقی که توی بازار سرمایه ضمانتنامه بانکی نخواد به شدت کم داریم. خب و حالا مؤسسات رتبه بندی و اینا اخیرا فعال شدن و این میتونه تا یه حدی اون رو انجام بده و بانک مرکزی اومده چیکار کرده؟ سقف ضمانتنامه بانکی بانک ها رو محدود کرده و خیلی از کسایی که شرکت هایی که میخوان تامین مالی کنن نمیتونن اون ضمانتنامه بانکیشون رو تهیه کنن. خب ما اینجا چی رو داریم؟ محدودیت عرضه اوراق رو داریم. حالا یه سری فرآیند هم داریم. حالا اعدادی که فرمودند کاملا درسته، ولی بخش خصوصی رو اگر بگیریم، حالا باز دوستان سازمان بهتر میتونن آمار بدن، فکر میکنم بلوش مثلا تا آذر ماه من یادم بیشتر از 27 هزار میلیارد تومان سهم بخش خصوصی از این تامین مالی نبود، در صورتی که خب دولت 187 هزار میلیارد تومانی که تو بودجه دیده بود کلش رو منتشر کرده بود، حالا 90 چند هزار میلیارد تومان فروخته بود، 50-60 هزار میلیارد تومان هم از اسناد خزانه‌ای که قبلا داشت فروخته بود. یعنی یه دولتی رو داریم که بخش زیادی از اون اوراق رو می‌خواد. صندوق‌های درآمد ثابت 25%شون رو می‌خواد. تامین سرمایه ما یه بخش زیادیش وابسته بانک‌ها. ما شاید بخوام بگم مثلا 70-80% حداقل از تامین سرمایه‌ای که تو بازار سرمایه هستن اینا وابسته بانک‌ها. یعنی بانک وقتی مشکل تامین مالی پیدا می‌کنه، بازار سرمایه هم مشکل پیدا می‌کنه. خب اینجا چه اتفاقی می‌افته؟ وقتی 27000 میلیارد تومان مثلا، حالا اگه اشتباه میگم تصحیح کنن دوستان، بخش خصوصی اومده اوراق منتشر کرده، حداقل 4 برابر این اوراق درخواست بخش خصوصی داره که توی صفحه انتشاره و به خاطر همون ضمانت و روال‌ها نمیتونه منتشر کنه. یه اصل ساده داریم تو اقتصاد، هر چیزی که کمیاب بشود قیمتش میره بالا. خب هر چیزی که ارزش کم بشه قیمتش میره بالا، از جمله پول، از جمله تامین مالی. وقتی میگیم نرخ بهره یعنی داریم درباره چی صحبت میکنیم؟ درباره قیمت پول داریم صحبت میکنیم، قیمت تامین مالی داریم صحبت میکنیم. خب اینجا اتفاقی که میفته، ما یک عرضه محدودی داریم، یک توان محدودی در شرکت ها داریم. حالا با توجه با وجود کارهایی که سازمان بورس کرده، ابزارهای محدودی داریم، رقابت میشه روی این اوراق و رقابت شدن باعث میشه که این نرخ بهره بالا بره و برای خیلی از مشاغل، مخصوصا شرکت هایی که یه مقدار کوچیکترن، صرفه اقتصادی تامین مالی به شدت کاهش پیدا کنه.
خیلی خب، شما گفتین که عرضه میاد پایین، نرخ پول میره بالا، درسته؟
بره. هر چیزی که کم بشه گرون میشه دیگه.
آره خب، مگه چه پول نیست
باشه، چه تامین مالی باشه؟
آقای قهرمانی، میگن این همه ما نقدینگی داریم در کشور، چاپ پول داریم، این همه اون پول نمیشه بیاد.
ببینید یه نکته‌ای وجود داره، ما یه ذره برگردم عقب‌تر. ببینید منی که الان یک سری منابعی دارم، پول دارم و میخوام این از این پولم یک بازدهی کسب کنم، من سرمایه گذارم اصطلاحاً، یا سرمایه پذیر نیستم، مثلا یه صندوق سرمایه گذاریم، یا اصلا یه شخص حقوقی هم که پولی دارم و میخوام از این پولم یه بازدهی داشته باشم، وقتی نگاه میکنم به نرخ تورم که مثلا نرخ تورم حدود 45% 44% هست، خب انتظار دارم که از این پولم بالاخره حداقل این بازدهی رو کسب بکنم. بنابراین خود این انتظار من و این کسایی که عرضه کننده پول هستن، وقتی که نرخ بازدهی مورد انتظارشون متناسب با تورم هست، ما چجوری میتونیم انتظار داشته باشیم که مثلا نرخ تامین مالی، حتی اگر فرض کنیم مثلا سازمان بورس بگه من مجوز اوراق رو یه روزه میدم، هر کی بیاد میتونه اوراق منتشر بکنه، اولا باید نگاه کنیم آیا اینقدر منابع وجود داره برای اون کسایی که قرار هست این کار تامین مالی رو انجام بدن، برای این اوراق رو بخرن، و دوما این که آیا اون مثلا صندوق سرمایه گذاری یا اون کسی که پول داره حاضره مثلا با تورم 45% بیاد مثلا پولش رو 23% 24% بده به یکی دیگه قرض بده. ببینید این یه بحث مبناییه و همونطور که آقای سوری هم فرمودن، واقعا ناشی از یه مقدار کلانتر اقتصاد هست تا بحث بازار سرمایه. ما تا زمانی که مسئله تورممون حل نشه، عملا نرخ‌های انتظاریمون هم حل نمیشه، چون منی که سرمایه گذارم به اصطلاح دنبال کسب بازدهی از پولم هستم، اگر قرار باشه من به اندازه نرخ تورم نتونم خودم رو اصطلاحاً کاور بکنم، خب طبیعتاً قرض دادن پول برام خیلی سخت. میرم سراغ یه بیزینس، یه کسب و کاری که در واقع بتونه اون بازدهی رو ایجاد بکنه. البته آمار اون حالا کسایی که متقاضی انتشار اوراق هستن، خب چون سازمان بورس در واقع بحث اوراق سکوک رو مجوزش رو میده، آقای روشنقلب شاید بهتر بتونن در واقع توضیح بدن که الان چقدر تقاضایی وجود داره که هنوز منجر به صدور مجوز نشده یا در مرحله صدور مجوز هست. ولی نکته‌ای که وجود داره، ما مثلا در بورس تهران بر 9 ماهه سال 1402 انواع اوراق بدهی رو اگه بخوام عرض بکنم، اوراق گام، اوراق مشارکت، مرابحه و اجاره، در مجموع چیزی حدود 32.5 همت اوراقی هست که در واقع منتشر شده، البته مجوزش رو سازمان بورس صادر کرده و در بورس تهران انتشار پیدا کرده، که عمده اینها خب شرکت هایی هستن که یا خودشون یا سهامدارشون در واقع بورسی هستن، یعنی طبق حالا مجوزهایی که وجود داره کسایی میتونن در بورس تهران اوراق منتشر بکنن که خود اون شرکت یا اون شخصی که در واقع اوراق رو منتشر میکنه بورسی باشه، پذیرفته شده در بورس، یا سهامدارش در واقع پذیرفته شده باشه. این عدد 32.5 همت هست. به ارزش اسمی حدود 7.8 همت هم صندوق‌های جدید در واقع در بورس تهران به اصطلاح پذیره نویسی شدن. در فرابورس هم آماری که وجود داره حدود 24 همت اوراق گام، مرابحه و اوراق اجاره امسال در واقع در بازار فرابورس ایران منتشر شده و حدود 7.6 همت هم ارزش اسمی صندوق‌هایی بوده که در 9 ماه امسال در فرابورس ایران در واقع پذیر نویسی شدن. در کنار اینها خب ما بحث افزایش سرمایه ها رو هم داریم، انتشار اوراق تبعی رو داریم در بورس تهران. ما تا تقریبا اواسط دی ماه میزان انتشار اوراق تبعی که در واقع جنبه تأمین مالی داشته نه جنبه حمایتی حدود 11.6 همت در واقع اوراق تبعی منتشر شده که اوراق تبعی در واقع اوراقی هست که بالا اون کسایی که در واقع بورسی هستن و سهامی رو دارن از طریق سهام خودشون میتونن تأمین مالی بکنن.
بسیار.
و حدود من این نکته هم چون مهم هست، افزایش سرمایه ها هم در واقع حدود 85 همت در بورس تهران اتفاق افتاده که حالا این اعداد در سال 1401 کل سال رو اگر بخوایم داشته باشیم، ما اوراق طبعی بالغ بر 7 همت بوده در سال 1401 و افزایش سرمایه ها حدود 233 همت. در کنار اینها حالا بحث های ارز اولیه هم هست که آمارش رو اگر خواستید ما خدمتتون در واقع میتونیم
حتما در ادامه بهش میپردازیم. متشکرم از شما خانم ها آقایان. گفتاورد رو میشنوید از رادیو تهران. این برنامه با موضوع نقش بازار سرمایه در تامین مالی واحدهای تولیدی، اینکه چقدر موفق بوده و حالا حتما پیشنهاداتی هم دارن عزیزان برای اینکه روند بهتر بشه. 3094 راه ارتباطتون با ماست. اگر شما هم نکته‌ای دارید حتما لطفاً با همون در میون بذارید. ساعت شد 12:57. جناب آقای صادق قاسمی که تخصص دارن در حوزه بورس، عضو هیئت مدیره یکی از شرکت‌های سبدگردان هم هستن، ما را همراهی میکنن. پیشتر باشون آشنا شدید و میخوام از ایشون هم خواهش کنم که کمی در مورد اول اینکه موضوع برامون صحبت بکنن، اساساً آیا روش مطلوبی هست تأمین مالی به این شیوهی که راجبش صحبت شد در مقایسه با کشورهای پیشرفته، حالا اگر بخوایم مثال بزنیم مثلا خود کشور آمریکا، آیا چنین روش تأمین مالی اتفاق می‌افتد یا اینکه نه روش‌های مطلوب‌تری هم وجود داره که ما سراغشون نرفتیم؟
خیلی ممنون همکاران دوستانم که مطالب خوبی رو در واقع بیان کردن. اینکه سایز بازار سرمایه ما که در واقع متشکل بشه هم از بازار بدهی و هم بازار سهام بسیار کوچک هستش حتی نسبت به اقتصاد ما و به همین خاطر ظرفیت تأمین مالی تو بازار سرمایه ما نسبت به کشور دیگه کمتر است، خب اعداد و ارقام میگه که پذیرفته شده است. ما در واقع یه بازار مالی به صورت کلی 16,000 همتی یا 16,000 میلیارد تومانی رو داریم که تو این تسهیلات بانکی یه چیزی حلوش 7,000 همتش رو در واقع پوشش میده و کل ارزش بورس های ما چیز حلوش 9,000 همت هستش. حالا تو همین اقتصاد ما تو سال گذشته اومدیم تو همین در واقع بازار سرمایه چیز حلوش 600 همت تأمین مالی کردیم. اعداد رو میگم دقت بکنیم، ارزش معاملات روزانه بورس تهران خوردش چیز حلوش 3-4 همته. با سایر دارایی‌هاش به زحمت به 10 تا 15 همت برسه، ولی همین بازار تونسته 600 همت در واقع تأمین مالی رو انجام بده. 300 همتش اتفاقا تو بازار اولیه بوده، تو افزای سرمایه بوده، تو تجدید ارزیابی بوده.
روی کاغذ آمار بعدی نیست که
به نسبت این اسکیلی که در واقع بازارهای مالی ما دارن عدد خوبی میتونه باشه. منتها خب اگه برگردیم در واقع اقتصادهای پیشرفته رو اگر مثال بزنیم، ببینید الان اقتصاد امریکا چیز ارزش 55 هزار میلیارد دلار ارزش در واقع بازار بدهیش هستش. همین در واقع سال 2023